بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 113 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 88 مورخه 10/07/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وخير نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فضيلة الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به.
اعلم انه لا مجال هاهنا الا لأصالة الاشتغال.
عرض شد که بحث در مبحث پنجم در این بود که اگر مولا صیغه امری رو ذکر کرد اعتق رقبتن، آیا اینجا این عمل رو باید با قصد قربت انجام بدیم، یعنی واجب تعبدیست، یا بدون قصد قربت انجام بدیم که واجب توسلی خواهد بود؟ در مسئله حداقل چهار قول بود. نظر شیخ انصاری این شد که نظر مرحوم آخوند این شد که ایشون می‌فرمایند ما می‌گوییم واجب تعبدی است، باید قصد قربت باشه با تمسک به اصالت الاشتغال. قبل از بیان دلیل مرحوم آخوند دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول، در رسائل خونده ایم اگر شک ما در اصل تکلیف باشد اصالت البراءه جاری میکنه. براءت هم یا براءت عقلی است که موضوعش عدم البیان هست. هر جا بیانی از مولا نبود تکلیف نداریم، و یا براءت شرعی است که طبق روایات موضوعش عدم العلم است. هر جا علم به تکلیف نداشتی قرائت جاری، این شک در تکلیف. و اما اگر به تکلیف یقین داشتی شک ما در سقوط تکلیف بود، اینجا جای اشتغال است. عقل میگه یقین به تکلیف داری، باید حتما به شکلی تکلیف رو انجام بدی که یقین کنی وظیفت تمام شده و امر مولا ساقط شده است. این یک مقدمه. مقدمه دوم، در کفایه جلد دوم صفحه 235 خواهد آمد. اگر ما شک کردیم در عملی به نحو اقل و اکثر ارتباطی، مثلا شک داریم نماز 9 جزء است بدون سوره، یا نه وظیفه ما نماز 10 جزئی است یعنی با سوره. در این مورد مرحوم آخوند نظرشون این است که عقل حکم به اشتغال میکنه، میگه باید نماز با سوره بخونی، ولی براءت شرعیه اینجا میگه نسبت به سوره علم نداری به وجوبش، براءت شرعی جاری، سوره رو نمیخواد بخوان، واجب نیست. اینم مقدمه دوم. بعد از این دو مقدمه دلیل مرحوم آخون روشنه. ایشون میفرمایند فرض ما این است که ما یقین داریم به تکلیف، میدونیم مولا گفته اعتق رقبه، تکلیف رو یقین داریم، نمیدونیم آیا اگه بدون قصد قربت ما بنده آزاد کردیم وظیفمون رو انجام دادیم یا نه. اینجا عقل حکم می کند باید این عمل رو با قصد قربت انجام بدیم تا یقین پیدا کنی به براءت ذمه و یقین پیدا کنی وظیفتو انجام دادی و در اینجا اگر انسان بدون قصد قربت عمل رو انجام داد خداوند او رو روز قیامت عقاب کرد، عقاب بدون بیان نیست، مکلف به تکلیف یقین داره، عقل میگه باید به شکلی تکلیف رو انجام بدی، قصد قربت رو بیاری تا یقین پیدا کنی دستور مولا امتثال شده. پس به نظر مرحوم آخوند هر جا شک داشتیم واجبی تعبدی است یا توسلی، به حکم اصالت الاشتغال حکم می کنیم واجب تعبدی است، باید با قصد قربت انجام بشه. این اصل دلیلشون. دو نکته هم در پایان دلیل دارن که تا برسیم به این دو نکته عبارت رو دقت کنید. فعلم انه لا مجال هاهنا الا لأصالت الاشتغال. در بحث گذشته فرمودن اگه شک کردیم واجب تعبدیست یا توسلی، بعضی میگفتن توسلیست به اطلاق لفظی تمسک کردن، بعضی میگفتن واجب توسلیست به اطلاق مقامی تمسک کردن. مرحوم آخون میفرماین اطلاق نداریم، اینا رو دیروز گفتن، نوبت به اصول عملیه میرسه، اینجا حاکم اصالت الاشتغاله، اصالت الاشتغال میگه واجب و به قصد قربت انجام بده. معلم انهو مجالی نیست در اینجا مگر برای اصالت الاشتغال، اینجا جای اصالت الاشتغاله. داخل پرانتز اشاره به مقدمه دومی میکنن که ما از خارج توضیح دادیم. ولو قیله، ولو قائل بشه انسان به اصالت البراءه در اقل و اکثر ارتباطی، ولو قائل بشیم به اصالت البراءه در جایی که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی باشه، ولی اونجا قائل به براءت بشیم، ولی اینجا عقل حکم میکند ذمه انسان حتما مشغوله، باید براءت یقینی پیدا کنه. توضیحش اینه. و ذالکه چرا اینجا جای اصالت الاشتغال است؟ لأن الشک هاهنا فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم. شک ما در اینجا در خروج از عهده تکلیف معلوم است، یقین به تکلیف داریم، شک در سقوط تکلیفه، شک در خروج از تکلیفه. اینجا عقل حکم میکنه باید به شکلی عمل رو انجام بدی که یقین کنی وظیفت انجام شده. ما استقلال العقل، عقل مستقلا حکم میکند به لزوم خروج از اون عهده تکلیف، باید از عهده تکلیف حتما خارج بشی. که آدم از عهده تکلیف 100% خارج میشه؟ وقتی نماز رو با قصد قربت بخونه، وقتی عتق رو با قصد قربت داشته باشه. پس در نتیجه در این صورت اگه مولا انسان رو عقاب کنه، اگه آدم عتق بدون قصد قربت داشته باشه مولا عقاب کنه، عقاب بلا بیان نیست، چون حکم عقل میگه باید وظیفه رو به نحو قطعی انجام بدید. فلا یکون العقاب، پس نمی باشد عقاب مولا مع شک در صورتی که آدم شک داشته باشه قصد قربت لازمه یا نه، لعدم احراز الخروج، از اون بر عتق با قصد قربت انجام نده، احراز نکرده باشه خروج از وظیفه رو. اینجا اگه مولا انسان رو عقاب کنه، فلا یکون العقاب و عقابا بلا بیان، عقاب عقاب بلا بیان نیست و مؤاخذه بر این عمل بلا برهان نیست. خداوند برهان داره، میگه من گفتم اعتق رقبه، عقلم حکم کرد باید یقین به اداء وظیفه پیدا کنی، چرا قصد قربت نیاوردی؟ ضرورت انهو، به خاطر اینکه بدیهیست این که بل علم به تکلیف، چون انسان در اینجا علم به تکلیف داره، تصح المؤاخذه علی المخالفه، مؤاخذه مولا بر مخالفت تکلیف صحیحه و عدم الخروج عن العهده، مؤاخذه مولا صحیح هست بر این که چرا خارج نشدی از عهده تکلیف، چرا تکلیف رو اونجور که عقل میگفت انجام ندادی. لو اتفق، اگر اتفاق بیفتد عدم خروج از اون عهده تکلیف به مجرد موافقت بدون قصد قربت، انسان عتق کرد بدون قصد قربت خروج از عهده تکلیف نداشت، اینجا مولا میتونه آدم رو مؤاخذه کنه. پس بنابراین به حکم اصالت الاشتغال به نظر مرحوم آخون در اینجا حکم میکنیم قصد قربت لازمه و ها کذا الحال فی کل ما شک که دخله فی الطاعه بل خروج به عن العهده. عرض شد در ذیل استدلال دو نکته رو مرحوم آخوند مطرح میکنه که در ارتباط با استدلال است. قبل از بیان نکته اول باز یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. در فقه، در شرح لمعه کتاب الصلات، بحث نیت و در جواهر الکلام کتاب الطهاره جلد دوم صفحه 80 این بحث مطرح شده که بین علما اختلاف است که آیا در عبادت قصد وجه و قصد تمیز لازم است یا نه. قصد وجه معناش اینه که من نماز بخوانم به قصد وجوب، امر وجوبی یا امر استحبابی. قصد تمیز این است که من نماز بخوانم نمازی که یقین داشته باشم امر به او تعلق گرفته به عنوان نماز ظهر یا به عنوان نماز عصر، خلاصه مشخص کنم نمازی که میخونم نماز ظهره یا عصر است. پس خلاصه این مقدمه این شد که بین علما اختلاف است آیا قصد وجه و قصد تمیز در عبادت لازم است یا نه. خب شما دقت دارید که قصد وجه و تمیز هم مثل قصد امتثال بعد از امر وجود میگیره. باید امر مولا باشد تا ما بگیم امر وجوبی است یا استحبابی، دست وجه داشته باشیم. و باید امر مولا وجود بگیره تا ببینیم امر به ظهر تعلق گرفته یا به نماز است. این مقدمه بحث، مقدمه این نکته. حالا کلام مرحوم آخوند، ایشون می‌فرمایند این که ما گفتیم نسبت به قصد قربت اصالت الاشتغال جاری میکنیم، اختصاص به قصد قربت نداره، بلکه تمام قیودی که بعد از امر مولا به وجود میاد و محال است مولا اونها رو در متعلق تکلیف اخذ کنه، مثل قصد وجه و قصد تمیز، در این مواردم اگه شک کردید در عبادت قصد وجه لازم است یا نه، باید اصالت الاشتغال جاری کنید. اصالت الاشتغال حکم می کند که قصد وجه و تمیز هم در عبادت لازم است. البته می فرمایند نسبت به قصد وجه و قصد تمییز ممکنه ما دلیلی اقامه کنیم که با این دلیل ثابت کنیم قصد وجه و تمییز در عبادت لازم نیست، در خصوص این دو مورد. و اون دلیل این است که ما بگوییم که قصد قربت و قصد امر یه چیز روشنی هست، مردم میدونن نماز قصد قربت میخواد، ولی ادای دین قصد قربت نمیخواد، لذا اگه شارع او رو ذکر نکرده موکول به عقل مردمه، خودشون میفهمن. ولی قصد وجه و تمیز از جمله قیدهایی است که قریب به اتفاق مردم از این دو غافلند. اگر مورد نظر مولا می بود حتما می بایست به شکلی اشاره کند که قصد وجه و تمیز در عبادت لازم. از این که هیچ اشاره بیندو نشده است، در هیچ روایت و آیهی اسمی از قصد وجه و تمیز برده نشده، مردمم که از این دو غافلند. اگه شارع لازم میدونست اشاره میکرد، سکوت شارع دلیل بر این است که قصد وجه و تمیز در عبادت لازم نمی باشد. تفسیری که ما از قصد تمیز کردیم یکی از تفاسیره، به جواهر مراجعه کنید. اشاره کردیم بحث کتاب طهاره نیت وضو جلد دوم، تفسیرهای مختلفی برای قصد تمیز ذکر شده است. بله؟ خب احسن، اینجا یه قیدی زدن، قید غفلت عامه، با این قید میخوان قبولش بکنن. یعنی میگن در مورد قصد قربت و این گونه موارد، چون قصد قربت از امور روشن مردم میفهمن، موکول به عقل شده، موکول به عقل شده، شارع بیان نکرده ولی چون روشن بوده موکول به عقل مردم کرده. ولی در این گونه موارد، چون اینا از مواردی است که مردم از این موارد غفلت دارن، چون غفلت دارن اگه شارع مورد نظرش بود حتما میباید ذکر کنه. از این که به تعبیر مرحوم آخون در اخبار و آثار اسمی از قصد وجه تمیز برده نشده، معلوم میشه این دو در عبادت شرط نمیباشن. یک اشکالی بود که گفتیم بذارید این بحث تمام بشه، انشالله میرسیم. اون نکته‌ای که مورد نظر است، مرحوم نائینی انگشت رو همین نکته گذاشتم، کل حرف مرحوم آخوند رو اینجا ابطال کردن. بحث تمام بشه انشالله اشاره میکنیم که اون گیر فنی به قول معروف در کلمات مرحوم آخوند چیه. و ها کز الحال فی کل ما شد که دخله فی طاعه. هر شد در ذیل استدلال دو نکته ذکر میکنن. نکته اول میفرماین فکر نکنید این که اصالت الاشتغال فقط در قصد قربت جاریه، در همه اون عرض کنم که قیودی که به تعبیر مرحوم نائینی از تقسیمات ثانویه واجبه، به تعبیر مرحوم آخون بعد از امر این قیود میاد، در همه این قیدا هر جا شک کردی اصالت الاشتغال میگه باید اون قیدو بیاری. ها کز الحال یعنی اصالت الاشتغال جاریه، فی کل ما شک، در هر چیزی که شک بشه دخل اون چیز در طاعت، و الخروج بهی عن العهده، و عرض کنم شک داشته باشی در خروج به سبب اون چیز از عهده تکلیف، شک داری که اگر این چیز رو انجام ندی از عهده تکلیف خارج میشی یا نه، حال همینه در همه این موارد. اما مما از اون قیودی که لا یمکن، ممکن نیست اعتبار اون شی در مأمور به، غیر از قصد قربت سایر قیودیم که مولا نمیتونه قبل از امر در مأمور به در متعلق تکلیف اخذ کنه، محال لازم میاد حتما باید بعد از امر اینا مطرح بشه، مثل قصد وجه و قصد تمیز، اینها هم اگه شک کردی همین طوره، یعنی اصالت الاشتغال درش جاریه. نه نسبت به قصد وجه و تمیز میخوان برگردن از این نظر، نه هم یمکن ان یقال، ممکنه به این شکل بیان کنیم. اینجا عبارت دقت کنید، نسخه ها مختلفه. این نسخه خطی که میخونیم، نسخه بهتر همین نسخه ایست که دست ماست. ان كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتصال امرا كان مما يغفل عنه مما يغفل عنه غالبا العامه، هر چه که چه بسا احتمال میدهد بدوا انسان دخل او رو در باب امتصال از حیث امر مولا، انسان احتمال میده که این شی دخیل باشد در غرض مولا و اون شی از اون چنون چیزهایی است که کان مما یغفل عنه غالبا العامه، عامه مردمم از این شی غالبا غافلن، کان علی الامر بیانه، بر امر وظیفه او رو بیان کنه و نصب قرینه علی دخله واقعا، امر باید قرینه نصب کنه که این شی دخیل در عملش واقعا. یا باشه عامم از او غافلن مولا قرینه بیان نکنه، لأخل بما هو همه و غرضه، مولا به هم و غرضش اخلال رسنده، چون مردم هم غافلن مولا نگفته ای جز غرض من است. اما اذا لم ینسب دلالتن علا دخله، اما اگه نسب قرینه نکنه بر دخالت اون شی کشف عن عدم دخله، کشف میشود از این که اون شی دخیل در عمل نیست. و به ذالکه با این توضیحی که ما دادیم یمکن القطع، ممکنه قطع پیدا کنی به عدم دخل وجه و تمییز در طاعت، در طاعت به عبادت، قصد وجه و تمییز در اطاعت امور عبادی داخل نیست، یعنی قصد وجه و تمییز لازم نیست. چرا؟ حیث و لیس من هما عین ولا اثرون، به خاطر اینکه نمی باشد از این قصد وجه و تمییز نه عین و نه اثری در اخبار و آثار. و کان مما یغفل عنه العامه، این دو از چیزایی هستن که عامه مردم هم ازش غافلن. وین احتمل اعتباره و بعض الخاصه، ولو بعضی از علما مثل سید مرتضای علم الهدا اعتبار احتمال داده هم که معتبر باشه در عرض کنم که تکلیف قصد وجه و تمییز، ولی چون عامه مردم غافلن از اون طرف ذات مقدس حقم در اخبار و آثار اسمی از این دو نبرده، نتیجه میگیریم پس مورد نظر مولا نبوده، و الا اگر مورد نظر مولا بود مولا اینا رو مطرح میکرد. و تدبر جیدا، که علامت دقت در مطلبه، ثم انه لا اظن کن تتوهم. نکته دوم، ذکر یک اشکال است به دلیل مرحوم آخوند در باب قصد قربت، و اون اشکال این است که مستشکل میگه مگر شمای مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی ولو قائل شدید عقلن اصالت الاشتغال جاریست، ولی خود شما تصریح کرده اید که براءت شرعیه در این مورد جاری می شود. مثلا شک کردیم نماز با سوره واجبه یا بدون سوره، شما می فرمایید شک داریم در وجوب سوره، براءت شرعی میگه سوره در نماز واجب نیست. خب این مدعای شماست، چرا عین این سخن رو در قصد قربت مطرح نکنید؟ خب اینجا هم بگیم شک داریم نماز با قصد قربت واجبه یا بدون قصد قربت؟ نسبت به قصد قربت در وجوب شک داریم، براءت شرعی جاری کنیم. نتیجه بگیریم، قصد قربت واجب نیست، عمل رو بدون قصد قربت انجام بدیم. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن. قبل از جوابشون باز مقدمه ای رو اشاره میکنه. در رسائل چاپ رحمت الله صفحه 197 خونده، در کفایه جلد دوم صفحه 238 باز خواهیم خوند که در واجبات هر قیدی که اثبات و وضعش به دست شارع باشه، اون قید رو شارع با حدیث رفع میتونه رفعش کنه، بردار. ولی هر قیدی که وضعش به دست شارع نباشه، رفع اون قید هم با براءت شرعی و با حدیث رفع ممکن نیست. اینو در رسائل صفحه 197 مراجعه میکنید، مفصل اول صفحه مرحوم شیخ بحث کردن. حالا بعد از این مقدمه جواب روشنه. مرحوم آخوند میفرماین نسبت به سوره و امثال سوره چون اثبات این قیدها به دست شارعه، لذا ممکنه حدیث رفع اینها رو بیاد رفع کنه. ولیکن قصد قربت رو ما قبلا گفتیم، اخذش در متعلق به ید شارع نیست، محال شارع قصد قربت رو در متعلق اخذ کنه. قصد قربت به حکم عقل است. وقتی این صفت و این قید اثباتش به دست شارع نبود، در مقدمه گفتیم حدیث رفع و براءت شرعی اگه ما شک کردیم نمیتونه این قید رو برطرف کنه، بلکه عقل حکم میکند به اشتغال ذمه، میگه حتما باید عمل با قصد قربت انجام بشود. اینم خلاصه نکته دوم. یکی دو خطی باقی است، یه توهمی از اینجا ناشی میشه که دیگه نمیرسیم، وقت میگذره. باشه برای فرض ثم انه لا اظن که ان تتلهم و تقول، من گمان نمی کنم این توهم رو شما داشته باشید و اشکال کنید اینجوری بگید ان ادله البراءه الشرعیه، ادله براءت شرعیه، حدیث رفع، رفع ما لا یعلم، مقتضیتون اقتضا می کند عدم اعتبار قصد قربت را. ممکنه کسی توهم کنه بگه حدیث رفع میگه قصد قربت معتبر نیست، و امکان قضیت الاشتغال عقلن ولو مقتضای اصالت الاشتغال عقلی معتبر بودن قصد قربته، ولی چه اشکال داره براءت شرعی بیاد بگه قصد قربت معتبر نیست؟ چرا؟ چنان که در باب اقل و اکثر ارتباطی، در باب سوره، در باب بقیه اجزا، در باب قنوت شما میگفتید براءت شرعی جاریست، براءت شرعی میگه سوره جزء نماز نیست، اینجا براءت شرعی میگه شک داری قصد قربت جزء نماز یا نه، براءت شرعی میگه که قصد قربت جزء نماز نیست، مثلا نماز بدون قصد قربت بخون. میفرمان این توهم رو نکنید. چرا؟ جوابش اینه لوضوح انه، به خاطر اینکه روشن است این که لابد فی عمومها، لابدیم در شمول اون ادله براءت شرعیه، ادله براءت شرعیه چیزی رو شامل می شود، لابدیم در عموم و شمولشون من شیء، از این که شیء باشد که قابل للرفع و الوضع شرعا، شیء و قیدی باشد که قابل رفع و وضع شرعی باشه، به دست شارع باشه، سوره در نماز به دست شارعه میتونه جزء نماز قرار بده؟ شک داریم، شارع نگفته، میگیم جزء نماز نیست. اما ولیس ها هنا، اما در اینجا مطلب چنین نیست، قصد قربت از قیودی نیست که وضع و رفعش به ید شارع باشه. فإن دخل قصد القربه، دخالت قصد قربت و نحو قصد قربت مثل قصد وجه و تمیز در غرض، لیس به شرعیه، این شرعی نیست، بلکه دخالتش واقعی و دخالتش عقلی است. وقتی دخالتش عقلی بود حدیث رفت، در مقدمه گفتیم اموری رو که مربوطه به شارع نیست نمیتونه برداره، پس بنابراین حدیث رفت اینجا نداریم، براءت شرعیه نداریم، عقل حکم میکنه ذمه انسان مشغوله، باید نماز با قصد قربت بخونه، و دخل الجزء و شرط اشاره به یک توهم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.